بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی سوریه حمله مسلحانه به سفارت آمریکا در دمشق را خونسا کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران راهی آمریکا می شود. و در پنجمین سالگشت فاجعه 11 سپتامبر رئیس جمهوری آمریکا نسبت به آینده خاورمیانه با حکومت‌های تروریست دارای بمب اتم هشدار داد. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر. اشکان پازوکی هستم، همراه با دیگر همکارانم خبرها و گزارش‌های این بخش را به آگاهی شما خواهم رساند. نخست به چند خبر توجه بفرمایید. به گفته وزیر کشور سوریه، نیروهای امنیتی این کشور صبح امروز 3 مهاجمی که به سفارت آمریکا در دمشق حمله کرده بودند را کشتند. ژنرال بسام عبدالمجید همچنین از مجروح شدن یکی دیگر از حمله کنندگان خبر داد. این مقام سوری این حمله را یک عملیات تروریستی توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با تایید وقوع این حمله گفته است که تمامی دیپلمات‌های سفارت آمریکا در دمشق در سلامت کامل به سر می‌برند. به گفته شاهدان عینی، حمله کنندگان سوار بر یک خودروی شخصی با نزدیک شدن به سفارتخانه آمریکا در دمشق شروع به شلیک گلوله به سمت نگهبانان سفارت کردند. در پی تبادل آتش میان دو طرف، ظاهراً مهاجمین اتومبیل خود را منفجر کردند. گزارش‌ها از دمشق بنابر اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که صبح امروز در پایتخت سوریه صدای چند انفجار و شلیک گلوله نیز به گوش رسیده است. این انفجارها در منطقه‌ای از دمشق به وقوع پیوست که سفارتخانه آمریکا و چند مرکز دیپلماتیک دیگر را در خود جای داده است. دفتر امور رسانه‌ای ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برای دیدار رسمی از کشورهای سنگال، کوبا و ونزوئلا راهی این کشورها خواهد شد و سپس برای شرکت در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک عازم آمریکا می شود. در کوبا رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای غیر متعهد شرکت خواهد کرد. این نشست از روز گذشته در هاوانا آغاز شده است. در سخنرانی تلویزیونی که جورج بوش به مناسبت پنجمین سالگشت فاجعه تروریستی 11 سپتامبر ایراد کرد، مردم آمریکا را فرا خواند تا برای پیروزی در جنگ علیه تروریسم با یکدیگر متحد شوند. جورج بوش که در کاخ سفید سخنرانی می‌کرد گفت: اگر ما دشمنانمان را شکست ندهیم، فرزندانمان با خاورمیانه‌ای روبرو خواهند شد که زیر سلطه دولت‌های تروریست و دیکتاتورهای بنیادگرای مسلح به سلاح اتمی خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا افسود: ما در جنگی هستیم که قرن تازه را ترسیم می‌کند و سرنوشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را رقم می‌زند. در دومین همایش کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در محل دانشگاه علوم بهزیستی کشور، پرویز زارعی، مدیر کل دفتر زنان و خانوادگی بهزیستی، گفت 12 میلیون نفر در حاشیه شهرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند که با ایجاد کلینیک‌های مددکاری اجتماعی باید از آنان حمایت کرد. او افزود: در صورت ایجاد کلینیک‌های مددکاری در حاشیه شهرها، شمار افراد تحت پوشش بهزیستی به 14 میلیون نفر می‌رسد. اما در سرزمین‌های فلسطینی به دنبال توافق سازمان حماس و جنبش فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی، اسرائیل اعلام کرد تا هنگامی که دولت جدید فلسطینی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد، مذاکره‌ای با آن صورت نخواهد گرفت. مقامات اسرائیل می‌گویند با ایالات متحده در این نگرانی شریکند که دولت ائتلاف فتح و حماس موجب شود کشورهای بیشتری در جهان به مذاکره با آن روی آورند. دولت جدید فلسطینی در روزهای آینده تشکیل خواهد شد. میترا فرهمند از اسرائیل و جزئیاتی بیشتر.
8 ماه و نیم پس از انتخابات پارلمانی فلسطینی ها که در آن سازمان اسلامگرای حماس اکثریت کرسی ها را به دست آورد و حدود 7 ماه پس از آغاز بکار دولتی که تمام وزیران آن از اعضای حماس بودند، سرانجام مذاکرات سران جنبش فتح با رهبران حماس به منظور تشکیل یک دولت ائتلافی به نتیجه رسید و دیشب در پایان دور دیگری از مذاکرات در غزه، آقای محمود عباس رهبر حکومت خودگردانی در کنار آقای اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس، پایان عمر دولت کنونی و تشکیل ائتلاف بین حماس و فتح برای پایه‌گذاری دولت تازه‌ای را خبر دادند. مقامات فلسطینی گفتند طرفین به این توافق نیز دست یافتند که سرباز اسیر اسرائیلی در دست حماس گیلعاد شلیت آزاد خواهد شد. احتمال می‌رود اسماعیل هانیه در مصدر نخست وزیری باقی بماند. هرچند آقای عباس گفت توافق برای تشکیل دولت ائتلافی بدین مفهوم است که حماس رسما سند وفاق ملی فلسطینی ها را میپذیرد، اما سخنگویانی از حماس بلافاصله شناسایی موجودیت اسرائیل را تکذیب کردند. با وجود این جنبش فتح اعلام کرد حماس از طریق قبول طرح صلح عربستان سعودی به طور غیر مستقیم به شناسایی اسرائیل تن در داده است. توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی پس از آن به دست آمد که در روزهای اخیر مقامات فتح بارها با حمایت رهبران مصر و اردن به حماس هشدار شدید داده بودند که آقای محمود عباس می تواند دولت حماس را منحل کند. سران فتح و حماس ابراز امیدواری کردند که ائتلاف آنها به تحریم سیاسی نسبتاً بین‌المللی و محاصره اقتصادی پایان دهد. همزمان از تلاش‌های تازه برای پیشبرد گفتگوهای سیاسی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خبر می‌رسد. آقای عباس در روزهای اخیر موافقت خود را برای دیدار بی پیش شرط با نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود. توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل را چندان راضی نکرد. مقاماتی از دولت اسرائیل گفتند هنوز پایه‌ای برای مذاکره با دولت فتح و حماس نمی‌بینند، بلکه حماس باید رسماً شناسایی اسرائیل را اعلام کند. روزنامه هارتس امروز نوشت با ورود فتح به دولت تازه فلسطینی کشورهای بیشتری از جهان به مذاکره با فلسطینی‌ها روی خواهند آورد و جبهه نسبتاً پایدار جهانی که علیه سازمان حماس برپا شده بود متزلزل خواهد شد. امریکا به توصیف هارتس به زیان اسرائیل و آمریکاست. در هر حال امروز وزیر خارجه اسرائیل برای پیشبرد گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها راهی آمریکا می‌شود.
میترا فرهمند گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر.
دنیای ورزش. تازه‌ترین خبرها از ورزش ایران و جهان. هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
ایتالیا تلاش دارد شبح تحریم‌های اقتصادی را از جمهوری اسلامی ایران دور سازد. رئیس کمیسیون دفاع مجلس صنایع روم که به تازگی از سفری به تهران بازگشته در گفتگو با احمد رافت همکار رادیو فردا در روم میگوید نظامیان اسرائیلی اسیر حزب الله به زودی با میانجیگری ایتالیا آزاد خواهند شد.
رومانو پرودین نخست وزیر و ماسیمو دالما وزیر خارجه در روم با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشتند. پیر فردیناندو کازینی رئیس سابق مجلس ایتالیا و رهبر حزب اتحاد دموکرات‌های مسیحی در تهران با رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفتگو کرد و در روزهای گذشته تهران همچنین میزبان سرجو دگرگوریو رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا ایتالیا بود. دگرگوریو که به دعوت شورای عالی امنیت ملی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود، سرگرم مذاکره برای آزادی دو نظامی اسرائیلی که به گروگان گرفته شدنشان به بحران اخیر لبنان منتهی شده است می باشد. در تهران سرجو دگرگوریو با محمد جعفری معاون علی لاریجانی و سعید جلیلی معاون وزارت خارجه و مسئول پرونده کشورهای اروپایی و آمریکا دیدار داشت. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا ایتالیا در بازگشت به روم در گفتگوی با رادیو فردا در رابطه با نتایج این دیدارها صحبت می‌کند.
In Iran io ho incontrato i rappresentanti del Consiglio di sicurezza nazionale, in particolare il vicepresidente Jafari.
سناتور سرجو دگرگوریو میگوید من در ایران با اعضای شورای عالی امنیت ملی و به ویژه معاون آقای لاریجانی محمد جعفری دیدار داشتم و در خاتمه این گفتگوها به این برداشت رسیدم که دولت جمهوری اسلامی ایران اولا آماده مذاکره برای آزادی دو نظامی اسرائیلی که توسط حزب الله به اسارت گرفته شدند و همچنین آزادی نظامی اسرائیلی سومی که در دست گروه‌های فلسطینی اسیر است میباشد و دوما اینکه میخواهد این مذاکرات با میانجیگری دولت ایتالیا انجام پذیرند. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا ایتالیا در ادامه میافزاید با توجه به نفوذی که دولت تهران بر حزب الله لبنان دارد و با توجه به روابط بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران با جنبش‌های اسلامی در فلسطین، این آمادگی را باید بسیار جدی گرفت.
Io naturalmente ero in Iran non come presidente della commissione difesa, ma in quanto presidente di italiani nel mondo.
سرجیو دی گریگوریو می افزاید البته باید گفت که من به عنوان رئیس کمیسیون دفاع به جمهوری اسلامی ایران سفر نکردم، بلکه به عنوان رئیس اتحادیه ایتالیایی ها در جهان که در تهران نیز شعبه دارد به این کشور رفتم. این شخصیت سیاسی ایتالیایی می افزاید ایتالیا به عنوان اولین شریک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا البته از وجهی در این کشور برخوردار است و می تواند از این روابط بسیار خوب و گسترده برای پایان دادن به بحران ها در خاورمیانه استفاده کند.
La fine di questa settimana, se l'Italia si attiverà con forza, questa vicenda potrebbe essere sanata.
سرجیو دی گریگوریو می افزاید من امیدوارم که پرونده نظامیان اسرائیلی در عرض یکی دو هفته آینده با آزادی آنها مختومه اعلام شده و به بایگانی سپرده شود. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا در خاتمه می افزاید آزادی برخی از رهبران سیاسی لبنانی و فلسطینی البته شرط آزادی نظامیان اسرائیلی است. سرجیو دی گریگوریو می افزاید گفتگوهای مقامات امنیتی ایرانی و ایتالیایی تاکنون با موفقیت پیش رفته است و همان گونه که گفتم احتمالاً تا یکی دو هفته دیگر این گفتگوها به پایان خواهند رسید. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
دیدگاه‌ها. برنامه جدید رادیو فردا.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی یک شنبه گذشته 10 سپتامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی اعلام کرد. مریم منظوری گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
دکتر خوزه مانوئل برتولوت مسئول مدیریت اختلالات ذهنی و روحی در سازمان بهداشت جهانی است. او میگوید 15 سال پیش پس از فروپاشی شوروی سابق در کشورهای اروپایی شوروی آمار خودکشی به سرعت بالا رفت، اما این آمار در کشورهای آسیای میانه کاهش یافت.
Most likely explanation for this is that the separation from the Soviet common regime revealed
جدایی از یک رژیم واحد و مشترک گرایشات طبیعی جمعیت را در این کشورهای جدید بیشتر نشان داد. مثلا در جمهوری‌های غربی شوروی سابق مثل بلاروس، اوکراین و کشورهای حوزه دریای بالتیک که مردمشان گرایشات طبیعی بیشتری به خودکشی دارند، این آمار افزایش بیشتری یافت. در حالی که در جمهوری‌های آسیای مرکزی که بیشتر مسلمان نشین هستند مثل تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان میزان خودکشی پس از فروپاشی کاهش یافت.
طبق تازه‌ترین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، کشور لیتوانی در این میان دارای بیشترین آمار خودکشی است. یعنی از هر 100 هزار نفر 75 مرد و 11 زن دست به خودکشی می‌زنند. روسیه در مقام دوم قرار دارد و پس از آن بلاروس در مقام سوم است. دکتر برایان میشارا، رئیس انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی میگوید یکی از دلایل آمار بالای خودکشی در سالهای اخیر شاید این باشد که در شوروی سابق آمار مربوط به خودکشی توسط دولت پنهان و مخفی میشد. دکتر برتولوت، مسئول مدیریت اختلالات ذهنی و روحی سازمان بهداشت جهانی گفت در اواخر دوره شوروی سابق برخی مطالعات رابطه نزدیک بین مصرف الکل و آمار خودکشی را فاش می‌سازند.
Very interesting studies showing that throughout the regimes of Andropov and then Gorbachev and Yeltsin afterwards.
اینها تحقیقات خیلی جالبی هستند که نشان می‌دهند در زمان رژیم یوری آندروپوف و بعد میخائیل گورباچوف و سپس بوریس یلتسین که سیاست‌های مختلفی درباره کنترل مصرف الکل داشتند، نرخ خودکشی رابطه مستقیمی با مصرف الکل داشت. زمانی که قوانین محدودتر شدند و الکل کمتری در دسترس مردم بود، خودکشی‌ها کمتر بودند و زمانی که قوانین کنترل مصرف مشروبات الکلی راحت‌تر شدند، نرخ خودکشی افزایش یافت.
When alcohol control was relaxed, suicide rates increased.
این تحقیقات نشان می‌دهند که آمار رسمی خودکشی در کشورهای مسلمان در مقایسه با کشورهای مسیحی بسیار پایین‌تر است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در برخی کشورها مبتلایان به HIV و AIDS 8 برابر دیگر افراد به خودکشی گرایش نشان می دهند. در مورد مسئله پیشگیری از خودکشی برخی اختلاف نظرها نیز وجود دارد. هم دولت مردان و هم پزشکان می پرسند که آیا دولت ها می توانند در مسائل و تصمیم های شخصی و خصوصی افراد درباره پایان دادن به زندگی خود دخالت کنند یا خیر؟
گزارش مریم منظوری را می شنیدید درباره آمار تازه سازمان بهداشت جهانی از میزان اقدام به خودکشی در جهان. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه